در این بحثی که درباره جامعه کردیم و رسیدیم به این مطلب که از نظر قرآن کریم جامعه از خود شخصیت و طبیعت و حیات دارد، سه مسئله فرعی از فروع این مسئله در اینجا هست که اینها را بعضی هاشا طرح کردیم و بعضی هاشا هم طرح میکنیم. یکی این مسئله که آیا اگر جامعه از خود شخصیت و حیات و طبیعت خاص به خود دارد و افراد به منزله اجزاء این کلن که با یک دیگر ترکیب شده اند و از ترکیب اونها اون کل به وجود آمده است، آیا افراد از خود آزادی و اختیار هم دارند یا نه در مقابل روح جمعی مجبورند و بی اختیار؟ در جلسه گذشته درباره این بحث کردیم و عرض کردیم که خیر، افراد مجبور نیستند، از در عین این که مقهور جامعه هستند، این مقهوریت در تا سر حد اجبار نیست و رازش را هم در جلسه پیش عرض کردم. مسئله دوم این مسئله است که آیا جامعه های انسانی، یعنی این روح های جمعی، اون چه اون را روح جمعی مینامیم، اون چه اون را شخصیت اجتماعی مینامیم، آیا این یک واقعیتی دارد؟ این معنا که یک طرحی دارد که باید شخصیت جامعه به اون شکل و اون طرح باشد که اگر طبق اون طرح نبود این جامعه یک جامعه منحرف و یک جامعه مسخ شده است و یا نه چنین طرحی وجود ندارد؟ این را به این مثال توضیح بدم. نظیر اون چه درباره اخلاق فرد گفته می شود، افراد انسان ها از نظر خلقیات مختلفند، از نظر ملکات اخلاقی مختلفند. اینجا این مسئله مطرح است که آیا یک طرحی وجود دارد که انسانها از نظر اخلاقی باید اونجور باشند که اگر اونجور نباشند انسانهای منحطی هستند و انسانهای به اصطلاح متصف به فضائل نیستن، متصف به رجائلن، یعنی به کمال اخلاقی خودشون نرسیدن، ناقص و یا معیوبن. در باب اخلاق از بس که به ما گفتند این را دیگه شنی میدونیم و باور کرده این که همینجور هست، واقعا هم همینطور هست که اینجور نیست که انسان باید یک شخصیت اخلاقی داشته باشد. حالا به هر صورت که شد یکی ممکن است شخصیت اخلاقی او و ملکات اخلاقی او بر اساس امانت و صداقت و شجاعت و عفت و عصمت و عدالت و اینها باشد، خب این شخصیت رو اینجوری. یکی دیگر درست بر ضد این خب شخصیت روحی اینم اونجور درست شده، خب این برای خودش و اونم برای خودش دیگه، اینجور است یا نه؟ نه اینجور نیست. انسان بالقوه میتواند اینجور باشد، میتواند اونجور باشد و میتواند سجور باشد، ولی یک طرح وجود دارد که میگیم خوب است و باید انسان اونچنان باشد تا انسان کامل بشود، تا انسان با فضیلت بشود. در جامعه شطور آیا هر جامعه به هر گونه شخصیت روحی که پیدا کرد، خب به دلیل این که پیدا کرده همون براش خوب است یا نه؟ جامعه های انسانی همه اینها همچنان که یک فرد باید بر اساس یک الگو، بر اساس یک طرح اخلاقش ساخته بشود، جامعه ها همه جامعه انسانی همه جامعه ها باید بر اون اساس ساخته بشوند که اگر بر اون اساس ساخته نشوند ناقصند و یا معیوب. ناقص هم مثل یک میوه کار و یا حتی معیوب مثل یک میوه آفت زده هستن. تو میشه مسئله بدون شک از نظر قرآن مسئله روشن است و از نظر منطق هم روشن است. حالا منطقی که بعد توضیحش هم انشاءالله میدیم که همین جوری که فرد از نظر این که خود فردی و شخصیت فرد چگونه باشد، همه گونه ها علفتگیه نیست، یک گونه خاصی هست که باید افراد اونچنون باشن. حالا تا این مقدار رو همه قبول دارن، منطقه بعضی که معتقدن اخلاق نسبی است و مطلق نیست در اینجا هم خطسه می کنن و در واقع اینها میخوان بگن انسانیت انسان یک امر نسبی است. در هر زمان انسانیت یه چیز است و در هر منطقه انسانیت یه چیز است. این حرف نامربوطی. الان ما نمیتونیم وارد این مطلب بشویم. اصول اساسی اخلاق مطلق است و نه نسبی. این چنین نیست که انسانیت در 1400 سال پیش یه شکل بود، یعنی یه شکل را ایجاد می کرد و انسانیت امروز در یه شکل دیگری بر ضد او، بازم او انسانیت است نه این. یا در یک منطقه انسانیت یک شکل باید داشته باشد و در منطقه دیگر، محیط دیگر، انسانیت شکل دیگری باید داشته باشد. مثلا بگیم آقا در 1400 سال پیش علی بودن یا ابوذر بودن انسانیت بود و معاویه بودن ضد انسانیت، ولی این برای اون زمان است. در زمان ما چون نسبی اوضاع ممکن عوض شده باشه. امروز علی بودن دیگه انسانیت نیست، معاویه بودن انسانیت است. آیا اینجور است یا نه؟ علی بودن برای همه زمانها انسانیت است و معاویه بودن برای همه زمانها ضد انسانیت است. علی بودن برای همه منطقه ها انسانیت است و معاویه بودن برای همه منطقه ها ضد انسانیت است. این مطلق است. در جامعه انسانی هم همین دوریه هست.
خود اجتماعی چطور؟ روح جمعی چطور؟
آیا روح جمعی هم مثل همون روح فردی اخلاقی؟ یک امر مطلق است، اصولش لاغل.
اصول ساختمان روح جمعی یک اصول مطلق است برای همه جامعه ها و برای همه زمان ها.
یا نسبی، در یه زمان یه چیز است، در زمان دیگر چیزی.
برای یک ملت یک چیز است و برای ملت دیگر چیز دیگر.
بسیار مسئله حساس و مسئله اساسی که در تفسیر المیزان در تحت عنوان این که فقر مملکت اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی، و در یک فصل دیگری هم که الان عنوانش پشت سر اون فصل در فصل 14
تحت این عنوانی که عرض می کنم بحث نکردم، ولی چیزهایی بحث کردم که به درد این مطلب خوب می خورم. از نظر منطق قرآن، همین چون که اخلاق اصول اخلاق مطلق است،
اصول اون اصولی که جامعه باید بر طبق اون اصول باشد، یعنی شخصیت جامعه اون چنان باید تشویل بشود و روح جامعه به اون شکل باید درآید، اصول خاطر برای همه زمان ها و برای همه منطقه ها و برای همه ملت ها.
و اساسا دین
اون هم دین خاتم مال همه زمانه ها،
اون هم دین لناس کافره برای همه مردم، اون هم دینی که هم برای مردم معارف آورده
هم اخلاق آورده. معارف آورده یعنی سلسله افکار اساسی، افکار اصولی درباره هستی و جهان. جهان بینی به عبارت دیگر یک جهان بینی واحد برای بشر عرضه کرده است
و یک مدل اخلاقی واحد برای تکون شخصیت های بشرها عرضه کرده است و یک سلسله اصول عملی واحد برای همه بشر عرضه کرده است.
و هر کس این است و هم افراد باید متحد و شکل از نظر روحی ساخته بشوند و هم جامعه ها از نظر روحی باید متحد و شکل ساخته بشوند و باشند
و تنها باید نیست. همجا که صحبت باید از صحبت ایدئولوژی اسلامی،
ولی قبل از اون صحبت جهانبینی اسلامی با اون این است که
نه تنها از نظر اسلام باید چنین باشد، سیر تکوینی و طبیعی فرد و جامعه هم به این سوست.
مسئله فطرت یعنی جهان و جامعه این چنین ساخته شده است
که به حسب در فطرت جامعه ها، همچنان که در فطرت افراد، در فطرت جامعه ها که فطرت جامعه ها گفتیم زایده از فطرت افراد، اونها که برای افراد فطرت قائل نیستن یه جور حرف میزنن، ما که قائل هستیم برای جامعه هم فطرت قائل هستیم. فطرت جامعه ها
به سوی همین اصول مشترک انسانی که دین هم آمده است که بر اساس فطرت قوانینی بیاورد و آورده است.
خب پس بنابراین دین یعنی یک سلسله اصول معارف و اصول اخلاقی و اصول عملی برای چه؟
برای اینکه انسان را اونچنان که باید و جامعه را اونچنون که باید بسازد و در فطرت انسان
و در فطرت جامعه هم اقتضای همون چه که باید در فطرتش هم هست. آیاتی که بر این مطلب دلالت میکند این آیات را بعد میخونیم. حالا نظر مخالف را بگیم تا این نظر بهتر روشن بشه. نظر مخالفی هست که حتی خواستن که نظر اسلام را بر همین نظر تطبیق بکنن، قول این است. گفتن آقا جامعه ها، هر جامعه یک روح مخصوص به خود دارد و این روح هم در طول تاریخ برای او ساخته شده و به وجود آمده و باید هم هر جامعه همون روح که ولو به علل فسادتی بالاخره در طول تاریخ این جامعه با این روح، یعنی با این طرز فکر، با این نوع، با این ذوق، با این احساس، با این حساسیت که ملت ها میدونیم که در این جهت واقعا یک نوع اختلافی در میانشون هست، آداب جامعه ها به هر علتی آداب مختلف دارن، عادات مختلف دارن، عرفیات مختلف دارن، تاریخ مختلفی بر اینها گذشته است. یه ملت در مقابل ضربات تاریخ زیاد قرار گرفته، قهرا روحیت شکل خاصی تکون پیدا کرده، یه روحیه دیگر اینجور نبوده، یکی در یه منطقه عرض کنم که منطقه بوده است، منطقه سختی که وسائل معیشت براش نبوده او یه جور روح پیدا کرده، یکی دیگر در یه منطقه دیگر بوده است که بر رفاه زندگی میکرده، چون طبیعت حوائج او را برای او آماده کرده بوده، او به یه روح دیگری به وجود آمده. بالاخره علل خیلی زیاده. هر جامعه روح جمعی با یک وضع خاصی ساخته شده، شکل گرفته. من این جامعه عبارت است از اون شکلی که روح جامعه در طول تاریخ خودش گرفته، ولی این به یه سلسله علل تصادفی، ولی باید همین رو به خودش حفظ کنه اساسا. چرا؟ چون اگر این حفظ نکند یعنی یه روح دیگری را به جای این روح بنشاند، یعنی یه روح آریتی، یعنی یه روح آریتی، یعنی چیزی که مال دیگری نه، برای من همین من خودم، من اجتماعی خودم باید محفوظ بمونه، برای اون جامعه دیگرم من اجتماعی خودش، برای این ملت، این ملت باید روح ملی خودش رو حفظ کنه، این ملت هم باید روح ملی خودش رو حفظ کنه، برای این روح خوب است به دلیل اینکه فعلا به اون ساخته شده، معیارشون مال خودم هست، برای او هم اون روح خوب است چون با اون روح ساخته شده. هر ملتی با هر روحیه، یعنی به هر جور روح و ملت شکل گرفته است، برای او همون مقدس است، او هویت اون ملت است، او شخصیت اون ملت است، او خود واقعی اون ملت است، او باید تحفظ بکند خود واقعی خودش را و شخصیت واقعی خودش را و هویت واقعی خودش را حفظ کند و در مقابل هر عاملی که بخواهد این روح را از او بگیرد و روح دیگری بهش بدهد باید مقاومت کنه، چون روح دیگری میخواد بهش بده، روح دیگری مال دیگری، روح خودم مال خود. این همون فلسفه ایست که امروز برای ناسیونالیسم از زبان به اصطلاح فلسفی و جامعه شناسی بیان میکنه. ببینید برای ناسیونالیسم و ملت پرستی یه وقت هایی تکیه می شد بر اساس خون و نژاد یا بر اساس منطقه جغرافیایی. قومی گفتن آقا ما به دلیل این که فلان نژاد هستیم یا قبیله مثلا مثل اعراب از اون قبیله هستیم، از فلان نژاد هستیم، نژاد سفید، نژاد سیاه، نژاد قرمز، از اولاد کی هستی؟ و ملاک این که و این وحد ملاک وحدت ما وحدت نجاد است. این واجه گاهی وقتا می گفتن منطقه ما یه مردمی هستیم که با هم دیگر در طول تاریخ در یه جا زندگی کردیم، به یک آب و خاک تعلق داریم و علاقه با آب و خاک هم طبیعی انسان هستر حیوانی هم به لانه خودش علاقه مند است. ما به دلیل این که وابسته به یک آب و خاک هستیم از آب و خاک باید همه داریم. خب اینها امروز دیگه رونقی نداره. ادعای آمدن این را برای این یک مبنای دیگری درست کردن، یک مبنای فرهنگی. گفتن آقا ملت واحد یعنی اون کسی که فرهنگ مستقلی از خودش دارد، یعنی اونی که روحش با یک فرهنگ خاص پرورش پیدا کرده. ملت دیگر یعنی اونی که فرهنگ دیگری دارد. و فرهنگ هر قوم که روح اون قوم با اون فرهنگ شکل گرفته است، یعنی من اون قوم، یعنی شخصیت اون قوم. هر قوم حق دارد که من خودش و شخصیت خودش را حفظ بکند. اگر حفظ نکند اجازه بدهد قوم دیگری روح خودش را در او تزریق بکند، اون به سرش میاد که هگل و بعد مارکس و بعد دیگران طرح کردن و حتی در ادیان آسمانی هم به صورت دیگری طرح شده است. مسئله بیگانه شدن انسان با خود است. ما می‌بینیم که حتی در زبان دین هم این که انسان خودش رو گم بکند، خودش رو از دست بدهد، در قرآن هم به شدت این انکار شده است. مسئله نسیان نفس، خود را فراموش کردن، فروختن خود، خود را فروختن و امثال اینها. خود بالاخره باید محفوظ بمونن. این داشته نسیونالیزم یک رنگ فرهنگی به خودش میگیرد، یک رنگ مقدس به خودش میگیرد. میگن فرهنگ هر قومی، هر قومی برای خودش یک فرهنگ مخصوص دارد و فرهنگ هم عامل تشکلش تاریخ است. در طول تاریخ به علل مختلف یه فرهنگ مخصوص پیدا میکنه، یه فکر مخصوص، یه قضاوت مخصوص. انسانها که دارای قضاوت واحد نیستن، که هر قومی شما بینید یه جور قضاوت میکنه و حتی بعضی معتقد هستن که اصلا اصول مشترک وجود ندارد. یه جور تفکر دارد، اون جور دیگر تفکر دارد. شما در این خوب و بدها ببینید چه چیزهایی یک ملت با جزم و قطع میگوید خوب است، همون چیز را ملت دیگر با جزم و قطع میگوید بد است. کدومی که راست میگن، کدومی که دروغ میگن؟ میگه هیچ کدام. این مثل این است که دو نفر دو تا غذا را بخورن، دو تا خورش را بخورن، بعد کنی که خورش قلمه رو میخورد و که خورش قرمه سبزیه، اون قرمه سبزی را خیلی خوشش میاد که چه قضای عالی و مطبوع. اون یکی هم خورش قلمه رو میخورد خیلی خوشش میاد که این خیلی مطبوع است. حالا خدا میشه درست میگم؟ هر دوتا درست میگم. اون که میگه که این خورش مطبوعی، یعنی در جایقه من این از اون مطبوع تر خورد راست کنم میگه دروغ هم نمیگه. اون که میگه اون خورش دیگر میگه خیلی مطبوع است، اینو میگه مطبوع نیست، یعنی در جایقه من این خیلی مطبوع است. جایقه ها مختلف هست، واقعیتی که ندارد. آداب خوب و آداب بد، اخلاق خوب و اخلاق بد، عرض کنم که روش های خوب و روش های بد ما در عالم نداریم. هر ملتی یه جایگاهی دارد، هر ملتی یه فکری دارد، هر ملتی یه احساسی دارد، هر ملتی یه نوع حساسیت مخصوص به خودش دارد. اون وقت این فکر را که میآورند بعد مواجه میشوند با مسئله اونهایی که میخوان با اسلام هم به شکلی تطبیق بدن. اگر بنات هر ملتی روح مخصوص به خود داشته باشه و باید هم همون روح خودش رو حفظ بکند، وقت مسئله دین به چه شکلی در میاد؟ مسئله دین میدونم دین که دین هم نیامده است که روح ملی مردم رو عوض بکنن. دین مثل سلسله خب دستورهایی هست، دستورهای مشترکی هست، به هر حال به روح ملی مردم کار ندارد. به هر ملتی میگه تو روح خود تو داشته باش، به اون میگه تو روح خود تو داشته باش، به اون ملت میگه تو روح خود تو داشته باش. به هر وقتی که این حرف رو میزنن ناچار باید خب یه سلسله دستورها میاد به همه اینها میده که با همه روح ها سازگار هست. چی میگه؟ مثل آچار فرانسه که با حب و درد همه کاری میخوره، از هر قومی با هر روحیهای میتوانن اونها را به کار ببندن که قهرم دولت این اوکراین دارن. ولی دین قهرم در حاشیه قرار میگیرد. میگن این آیه قرآن هم همین مطلب رو میگوید: انا خلقناکم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگن این آیه تثبیت میکند ملیت های مختلف را و وحدت های ملی، وحدت های قبیله را، نه اینکه معرفی میکند. چرا؟ چون اینجور میگن میگن اینجور تثبیت میکنند. میگن که این آیه میگن ای مردم، ما شما را دو گونه آفریدیم، که دو جنس اولا آفریدی، جنس مذکر جنس مؤنث. پس سرش میگوید که ما شما را شعب شعب و شما را قبیله قبیله آفریدی. این که پس سر او ذکر میشه این مخواد بگه همون جوری که مذکر مؤنث بودن یک امر طبیعی، امر الهی، وقتی میگیم یعنی امرش مطابق جریان طبیعت بوده، امر الهی هم میشه مطابق جریان خود جریان طبیعت و امر الهی. همینجوری که مذکر بود اختلاف به مذکر بودن و مؤنث بودن یک جریان طبیعی و جریان الهی است و باید باشد، شعب شعب بودن و قبیله قبیله بودن و ما قرار بدیم باید باشد. چرا؟ لتعارفو، برای این که ای شعبها و ای قبیلها باید شعبها در مقابل یک دیگر و قبیلها در مقابل یک دیگر قرار بگیرن تا یک دیگر را بازشناسی کنن. یعنی که یک دیگر را بازشناسی کنن. اینجا میگن ها نقطه اینا نه اینکه اینها اونها را بشناسن و اونها اینها را بشناسن، نه، مقصود بالاتر از این حرف است. مقصود این است که برای این است که یک تعارف، یک شناسایی مشترک پیدا بشود، یعنی وسیله بشود که اینها اونها را بشناسن، اونها اینها را، و در اثر شناختن اینها اونها را بعد اینها خودشون هم بهتر بشناسن. میگن همین جوری که در روانشناسی ثابت شده است که انسان‌ها به اصطلاح در یک رابطه دیالکتیکی یک خودشان را و یک دیگر را می‌شناسند. یعنی چه؟ یعنی من اگر من تنها بودم در عالم، غیر از من فرد دیگری خلق نشده بود، من خود من را هرگز نمی‌شناختم. اصلا پی نمی‌بردم که من هم در دنیا وجود دارم. ما خودمون نمیگیم تعارف الاشیاء به اجداد ها. وقتی که دیگری در مقابل من قرار میگیرد، من دیگری رو میشناسم. وقتی که دیگری رو شناختم، از شناخت دیگری مثلا خودم هم هستم.